عزیز، ما در خدمتتان هستیم. گفتیم که پیام های شما خوبان به دست ما رسیده و ممنون هستیم از تعاملی که با برنامه خودتان روی موج جوانی دارین. 3826 شماره پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. کلاوه بر این دو شماره، شما سر فضای مجازی هم میتونین ما را پیدا بکنین و پیام هایتان را در فضای مجازی هم بر ما بانین. بریم که یک چند تا از پیام هایتان را بخوانیم که نمانه و شرمنده مهربانی هایتان نشویم.
دو سال گذشته پس از سقوط نظام جمهوریت، البته روان تعدادی از جوانان برهم خورده و جوانان ما پا به فرار گذاشتن، وطن خود را ترک کردن، منطقه خود را ترک کردن، رفتن در کشورهای بیگانه و در کسایی که باقی ماندن از روان سالم و خوبی برخوردار نیستن، چون جنگ های تحمیلی که بالای ما بود و صحنه های وحشتناکی را که با چشم خود دیدن ترک وطن کردن. کسایی که باقی ماندن از روان سالم قسمی که گفتم برخوردار نیستند. به این اساس حکومت هم تا هنوز کدام برنامه را در این رابطه در نظر نگرفته. وزارت صحت، ریاست صحت، صحت ولایت ها تا هنوز برنامه پزشکی یا صحی و روانی را برای جوان ها، برای مردم برا ننداخته که در دو سالی که چی ها را اونا سپری کردن و چگونه یک زندگی خوبی را در آینده انتخاب بکنن، یک نقش خوبی را بازی بکنن. این امر خیلی مهم است. امیدوار هستم که در رابطه وزارت صحت تلاش بکند تا سمینارهای را و برنامه‌های را در میان جوانان یا در ولایت و محله ها انجام بدهند تا بتوانند مردم یک چیز روانی که سالمی که از دست دادن دوباره به دست بیارن و بتوانند یک نقش خوبی را در زندگی انجام بدهند. اگر روند به همین شکل ادامه داشته باشه و هیچ سمینار و برنامه از سوی حکومت برای آماده سازی روان مردم پس از جنگ های تحمیلی نباشه، ما آینده جامعه و مردم را خوب نمیبینم و همچنان جوانان را.
محبوبه نوروزی از مزار گفتند در عصر و زمانی که ما زندگی میکنیم باید به دختران و زنان نقشه فرهنگی و اجتماعی داده شود. امیال در جهان دختران و زنان کارهای بزرگی برای کشورشان انجام میتن و منصبهای مهم دارن، اما متاسفانه در کشور ما این فرصت هم از دختران و هم از خود مملکت ما گرفته شده.
ببینین، مردم از محصول منحیث گل سر ثبت توقع دارن. خیلی مردم فکر میکنن که محصولات الگوی یک جامعه هستن، باید یا چنان رفتار بکنن که دیگرها بگن که دیگرها تشویق باید شون که کارا رو انجام بدن و فکر کنم محصول هم باید در این راستایی که مردم بالایش باور داره و از یا یک توقعی داره، باید این مسئولیت هدر نتن، باید کوشش بکنن، زحمت بکشن، تب و تلاش بکنن که هنوز هر مقطعی که هستن باید موفق مقطع و رشته خود باشن.
الیاس اکبرزاده از سرات گفتن که سلام، تشکر میکنم از شما و همه کسایی که در این چند روز به فکر مردم مظلوم و زلزله زده بودن و از هر طرف برای کمک آمدن، ولی دلم برای مردم میسوزه که واقعا غیر از خودشان کس دیگری را ندارن. کوریه حکیمزاده از قندوز گفتن سلام، خیلی ناراحت شدم به خاطر هموطنانم در هرات و در غرب کشور. ما خودمون مشکلات اقتصادی زیاد داریم، اما با این وجود مردم شهر ما هر کس هر چیزی که داره را جمع کرده که به هرات بفرسته و از این طریق نقش خود را در کمک و حمایت از مردم زلزله زده هرات ایفا کنه.
سلام و وقت شما بخیر. نظیفه رحمتی هستم، یک تن از شهروندان کابل. بله، مثل هر جوان دیگه ما هم خواستهای در زندگی خود داشتیم و دارم و به خاطر رسیدن به خواسته هایم همیشه تلاش کردیم و به خیلی از خواسته هایم در زندگی خود رسیدیم و احساس را که آدم در لحظه رسیدن به خواسته های خود می داشته باشه غیر قابل تعریف است. یعنی همه زحمت و تکلیف و تلاش و خستگی که در جریان رسیدن به خواسته های خود آدم می داشته باشه، همه زحمات را می بینه، همه مشکلات را که می بینه قابل مقایسه نیست با این که وقتی به خواسته های خود می رسیم، او خوشی و او لحظه را وقتی که به ما دست می ته و او زحمت را که کشیدیم او اصلا در نظر ما نمیه. می گیم که باید در زندگی خود به خاطر رسیدن به آرزوهای خود باز هم تلاش کنیم و به خواسته های بزرگ خود برسیم که خوشی های بزرگتر از این تجربه کنیم.
علی شیخی از مشهد گفتن سلام، تسلیت میگم به مردم عزیز افغانستان. زلزله اخیرم، من یک ایرانی هستم ولی مردم افغانستان را خیلی دوست دارم. بهترین دوستای من افغانستانی هستن. سعی میکنم برای کمک به آسیب دیدگان زلزله در کنار برادران افغانستانی خود هر کاری که از دستم برمیایه انجام بدم. تشکر میکنیم از تک تک شما دوستان عزیز که با ارسال پیام ها کلی انگیزه میتین، هم به ما هم به شنونده ها و هم به مردم هرات. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
دوستان، ما از پشت پرده بسیاری از مسائل خبر نداریم. بعضی وقتا خود ما یک تحلیل هایی میکنیم و با چیدن یک پیشفرض هایی کوشش میکنیم از اون رازها با خبر شویم، اما باز هم اطلاعات ما ناقص هستند. پشت پرده بسیاری از حقایق را ما نمیدانیم. حضرت علی علیه السلام می فرمایند گذشت زمان پرده از روی رازهای نهفته بر می دارد. عذرخواهی می کنم به خاطر صرف این پخش زنده است و اتفاقها طبیعی هست. با شما دوستان عزیز خداحافظی می کنم. خداوند مهربان پشت و پناه دهد.
شما بهتر می دانید. ما آدم ها وقت تمام تلاش ما رو می کنیم تا کسی یا چیزی را که دوست داریم به دست بیاریم و او به دست نمی آید و وصال اتفاق نمی افته، خیلی خوب یاد ما می ماند که چه کسای مانع شدن و چه کسای دشمنی کردن. وقت به هم می رسیم و او چیزی رو که دوست داریم به دست میاریم، یاد کسایی میفتیم که برای به هم رسیدن و به دست آوردن تلاش کردن. خیلی اوقات اگر خوب فکر کنیم، کمک یک دوست و یا حتی رقابت یک رقیب ما را برای رسیدن تشویق کرده، این را یاد ما باشه. همو آدمی که در لحظه وصال شاید یادش هم نمیفتیم، ما را یاد خیلی از چیزا انداخته که اگر کارهای او و گپای او نبود ما در زمین دیگه مشغول بازی بودیم. آدمایی که در سایه بر رسیدنها به ما کمک کردن آدمای بی‌ادعایی هستند که خوشحالی ما خوشحالشان میکنه و دوستمان دارن. قدر این آدم های خوب زندگی ما را باید بدانیم. البته من خوی چیزا رو نمیفهمم، شما که از من کلانتر هستین خوب بهتر میفهمین.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، طوفان 7 اکتبر شکست غیر قابل ترمیم رژیم صهیونیستی است. دعوت طالبان از سرمایه‌گذاران ایرانی برای کمک به استخراج معادن افغانستان و وعده طالبان برای ساخت خانه‌های استاندارد در ولایت هرات. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند شکست رژیم صهیونیستی در حمله طوفان الاقصا از ابعاد نظامی و اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم و زلزله ویرانگر بوده که بعید است رژیم غاصب با همه کمک‌های غربی‌ها بتواند ضربات عمیق این حادثه با سازه‌های حاکمیتی خود را ترمیم کند.
در این قضیه 15 مهر به این طرف رژیم غاصب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم خورده. شکست رو همه گفتن، من تأکیدم به غیر قابل ترمیم بودن است. من میگم این زلزله ویرانگر توانسته است بعضی از سازه های اصلی حاکمیت رژیم غاصب رو ویران کنه که تجدید بنای اون سازه ها به این آسانی امکان پذیر نیست.
حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوای ایران، روز سه شنبه در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح با اشاره به شکست غیر قابل ترمیم رژیم صهیونیستی در حماسه اخیر جوانان فلسطینی تاکید کردند. عامل ایجاد این طوفان ویرانگر ظلم و جنایت و درندخویی مداوم رژیم غاصب جعلی در حق ملت فلسطین بوده است و این رژیم نمیتواند با دروغگویی و مظلوم نمایی چهره هیولایی و دیو سیرت خود را در حمله به غزه و قتل عام مردم آن پنهان کند و با یاوهگویی شجاعت جوانان فلسطینی و طراحی هوشمندانه آنان را بر عهده غیر فلسطینی ها بگذارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاکید بر این که رژیم صهیونیستی بعد از روز شنبه 7 اکتبر، روز حماسه شجاعانه جوانان فلسطینی، دیگر رژیم صهیونیستی قبلی نیست، افزودند
این بلا را عملکرد خود صهیونیست ها بر سرشون آورد. وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درندخویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود. شما با ملت فلسطین چه کردید؟ اقدام شجاعانه و در این حال فداکارانه فلسطینی ها پاسخ به جنایت دشمن غاصب بود که سالها ادامه داشت و در ماهای اخیر شدت اون افزایش پیدا کرده بود. مقصر هم دولت کنونی حاکم بر رژیم غاصب صهیونیستی است.
ایشان اقدام شجاعانه و فداکارانه مجاهدان فلسطینی را پاسخ به جنایات سالهای متمادی اشغالگران و افزایشان در ماه‌های اخیر برشمردند و افزودند. مقصر قضیه اخیر دولت کنونی حاکم بر رژیم غاصب است که از هیچ اقدام سبعانه‌ای در حق ملت مظلوم فلسطین دریغ نکرد. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای با اشاره به شرارت و خباثت رژیم اشغالگر گفتند هیچ ملت مسلمانی در تاریخ معاصر با دشمنی به بی‌حیایی و بی‌رحمی رژیم صهیونیستی مواجه نبوده و به اندازه این ملت تحت فشار و محاصره و کمبود قرار نگرفته است. ضمن اینکه امریکا و انگلیس از هیچ دولت ظالمی به اندازه دولت جعلی حمایت نکردند. ایشان کشتار زن و مرد و کودک و کهنسال فلسطینی، هتک حرمت مسجد الاقصی، لگدکوب کردن نمازگزاران و انداختن شهرک نشینهای مسلح به جان مردم فلسطین را از جمله جنایات رژیم صهیونیستی خواندند و افسودند. آیا ملت غیور و چند هزار ساله فلسطین در مقابل این همه ظلم و جنایت چاره‌ای جز برپا کردن طوفان داشت؟ حضرت آیت الله العظمی خامنه ای با اشاره به تلاش رژیم خبیث برای مظلوم نمایی و کمک رسانه‌های استکباری جهان برای القای این موضوع در افکار عمومی جهانیان گفتند این مظلوم نمایی 100% خلاف واقع و دروغ است و هیچ کس نمیتواند از این هیولای دیو سیرت چهره مظلوم بسازد. فرمانده کل قوای ایران همچنین در آغاز سخنانشان در مراسم مشترک دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری امام علی علیه السلام نیروهای مسلح را دژ پولادین امنیت، عزت و هویت ملی برشمردند و افسودند امنیت ملی زیر ساخت همه نرم افزارهای مهمی است که در پیشرفت کشور نقش دارند به گونه ای که اگر امنیت نباشد هیچ چیز نیست. ادامه خبرها. وزیر معادن و نفت طالبان در دیدار با هیئت ایرانی که به کابل سفر کرده اند از سرمایه‌داران این کشور خواست تا از فرصت‌های کنونی برای سرمایه‌گذاری در معدن‌های افغانستان استفاده کنند. شهاب‌الدین دلاور در دیدار یعقوب‌علی نظری والی خراسان رضوی و هیئت همراهش و نیز حسن کاظمی قمی سفیر تهران در کابل از مقامات ایرانی خواست سرمایه‌گذاران این کشور را برای فعالیت در معادن افغانستان ترغیب کنند. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در شبکه اکس نوشته است که شهاب‌الدین دلاور سرپرست این وزارت همراه با مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری با حسن کاظمی قمی سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران برای افغانستان و هیئت ایرانی که به کابل آمده دیدار نموده است. آقای دلاور در این دیدار گفته که افغانستان و ایران دو کشور برادر و همسایه هستند که از این رو روابط دو کشور بر اساس حسن همجواری و تفاهم استوار است که سالهای زیادی بدین سو میزبان میلیون ها افغان بوده و دارای مشترکات دینی، فرهنگی و لسانی می باشد. سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در این دیدار از سرمایه گذاران ایرانی خواسته تا از فرصتهای کنونی برای سرمایه گذاری روی معدنهای افغانستان استفاده کنند. وزارت معادن با پترولیم حکومت طالبان همچنان در شبکه اکس نوشته است که حسن کاظمی قمی در این دیدار گفته که ما تمامی روابط خود را با افغانستان مستحکم و ماندگار حفظ خواهیم کرد و از فراهم سازی تجهیزات لازم برای استخراج معدنها، آموزش افغانها به گونه تخصصی در بخش‌های گوناگون اطمینان داده است. در همین حال، محمد یونس مهمند، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، میگوید در نشست‌هایی که با هیئت ایرانی با سرپرستی یعقوب علی نظری، والی ولایت خراسان رضوی ایران داشتند، در مورد فرصت‌های تجارتی صحبت کردند.
ملاقات داشتیم وزیر فرصت‌های تجارتی افغانستان و ایران بحث و گفتگو کردیم تا چه رقم بتانیم در افغانستان از تجارب زراعتی زمانی از تجارب صنعتی از چه رقم ما استفاده کرده بتانیم و یک جانبین چرا یا سرمایه گذاری مشترک به وجود بیاریم.
هیئت 85 نفری اقتصادی از جمهوری اسلامی ایران به رهبری یعقوب علی نظری والی ولایت خراسان رضوی با تعدادی از تاجران و سرمایه گذاران این کشور به هدف بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان یک شنبه 16 میزان وارد کابل شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مولا عبدالغنی برادر، معین اقتصادی رئیس حکومت طالبان، وعده داده است که این گروه برای زلزله زدگان ولایت هرات خانه‌های معیاری خواهد ساخت. مولا برادر که برای سرکشی از وضعیت مناطق زلزله زده هرات روز گذشته به این ولایت سفر کرده، گفته است که حکومت طالبان برای آسیب دیدگان زمین لرزه‌های اخیر هرات 1200 تا 1500 واحد مسکونی می‌سازد. او تأکید کرده است که این خانه‌ها به صورت استاندارد و معیاری ساخته خواهد شد. مولا برادر همچنین در این سفر با حضور در شفاخانه حوضوی ولایت هرات از آسیب دیدگان زلزله اخیر عیادت کرد. وی در این دیدارها به گروه‌های طبی دستور داد که زخمی‌های این حادثه را به بهترین شیوه‌های ممکن درمان کنند. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان از نقش سازنده ایران برای کمک به زلزله زدگان ولایت هرات قدردانی کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان روز سه‌شنبه از دیدار حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، با خانم روزا آتانبایوا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در کابل خبر داد. خانم آتانبایوا از نقش سازنده ایران برای کمک به زلزله زدگان هرات قدردانی کرد و بر تشکیل گروه تماس کشورهای همسایه افغانستان با حمایت سازمان ملل متحد تاکید شد. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان هم با اعلام آمادگی برای انتقال کمک‌های بشردوستانه از مسیر ایران جهت کمک به زلزله زدگان هرات گفت: هم‌اکنون تیم‌های امداد و نجات جمهوری اسلامی ایران در مناطق زلزله زده حضور دارند و در خط مقدم کمک به زلزله زدگان هراتی قرار دارند. علا ابو زید، نماینده سازمان بهداشت جهانی، هم در گفتگو با رسانه‌های محلی افغانستان در هرات گفت: دو سوم مجروحان زمین لرزه هرات کودکان و زنان هستند. آمارهای تلفات و مجروحان این زمین لرزه هنوز هم ضد نقیض است، در حالی که مولا عبدالغنی برادر، معین ریاست کابینه حکومت سرپرست افغانستان، شمار کشته ها را 1000 نفر و تعداد مجروحان را 2000 نفر اعلام کرده است. سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث افغانستان شمار مجموع کشته ها و مجروحان را حدود 4500 نفر برشمرد. اداره هماهنگ کننده امور بشری سازمان ملل متحد اوچا روز دوشنبه در گزارش اعلام کرد که بر اثر زلزله اخیر در ولایت هرات در غرب افغانستان 1023 نفر کشته و 1663 نفر زخمی شدند. بر اساس این گزارش 516 نفر مفقود هستند و به احتمال زیاد آمار تلفات افزایش خواهد یافت. پس لرزه های شدید در ولایت هرات در غرب افغانستان همچنان ادامه دارد و هنوز تعداد زیادی به دنبال زلزله شدید در این مناطق در زیر آوار هستند. سفارت چین در کابل، پایتخت افغانستان، از کمک 200 هزار دلاری پکن برای رسیدگی به زلزله زدگان ولایت هرات خبر داد. سفارت چین در کابل امروز در صفحه اجتماعی ایکس خود اعلام کرد که با او خوهوی، نماینده این سفارت در افغانستان، کمک پکن را به ذاکر الله، سرپرست موقت ریاست سوم سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، و شبای رحمت عثمانی، نماینده ویژه جمعیت هلال احمر افغانستان، سپرده است. انوارالحق کاکر، صدر اعظم پاکستان، با ابراز همدردی با قربانیان زمین لرزه در ولایت هرات در غرب افغانستان از ارسال کمک کشورش به زلزله زدگان این منطقه خبر داد. انوارالحق کاکر، صدر اعظم پاکستان، امروز در توییتی در شبکه ایکس با ابراز همدردی با قربانیان زمین لرزه هرات و اینکه با سازمان حوادث طبیعی کشورش دستور داده تا حداکثر کمک رسانی را برای افراد آسیب دیده زلزله ارسال کند، گفت: حکومت طالبان درخواست اعزام یک تیم پزشکی، 50 خیمه و 500 کمپل را کرده بود که ارسال شد. خبر دیگر این که صلیب سرخ سنگاپور هم در خبرنامه گفته که 50 هزار دلار را برای آسیب دیدگان زمین لرزه اخیر ولایت هرات کمک کرده و در حال برنامه‌ریزی برای راه اندازی یک فراخوان گردآوری کمک‌های مردمی نیز هست. در همین حال تیم هلال احمر جمهوری اسلامی ایران همچنان در مناطق آسیب دیده از زلزله هرات مستقر است. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی طوفان 7 اکتبر شکست غیرقابل ترمیم رژیم صهیونیستی است. دعوت طالبان از سرمایه گذاران ایرانی برای کمک به استخراج معادن افغانستان و وعده طالبان برای ساخت خانه های استاندارد در ولایت هرات. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتون شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری. سفر هیئت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به ریاست یعقوب علی نظری والی خراسان رضوی و با هدف بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان، عنوان گفتگوی همکارم ذبیح‌الله قریشی با رمضان علی فصاحت از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان است.
جناب آقای فصاحت، یک هیئت نزدیک به 90 نفری به ریاست والی ولایت خراسان رضوی به کابل سفر کرده و با مقامات حکومت گفتگو مذاکره داشته. شما سفر هیئت را چگونه ارزیابی میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه رادیو دری، به نظر می رسد که سفر هیئت گسترده و وسیع در حوزه اقتصاد و تجارت از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران به افغانستان می تواند از زوایای مختلف قابل ارزیابی و تحلیل باشد. افغانستان و ایران از منظرهای مختلف و متفاوت دارای اشتراکات بوده و مخصوصا در حوزه فرهنگی به معنای وسیع کلمه، از نظر زبانی، مذهبی، قومیتی و تاریخی دارای اشتراکات می باشد که می تواند همواره مسیر و جهتگیری های منطقه‌ای دو کشور را همگام و همسو بسازد و از نظر سیاسی هم فعلا موضع‌گیری جمهوری اسلامی ایران و امارت اسلامی در افغانستان تا حدود زیادی در جهت‌های متفاوت و موضوعات متفاوت همگام و همسو بوده، مخصوصا در برابر جامعه جهانی و نظام بین‌الملل. از این منظر میتوان گفت که سفر بلندپایه و وسیع و گسترده مقامات جمهوری اسلامی ایران در افغانستان دارای اهمیت می باشد و این می تواند در واقع مسیر و جهت دو کشور را در جهت همگرایی منطقه‌ای قرار بده و مخصوصا این که دو موضوع مهم و جدید را اگر در این سفر مورد توجه قرار بدیم، مخصوصا میتونه این سفر برای هر دو کشور دستاوردهای مهم و خوبی داشته باشه. یکی مسئله مهاجرین در ایران و دوم مسئله زلزله هرات که در واقع باری سنگین و مصیبت‌های ناگواری را بر مردم افغانستان تحمیل کرد، میتونه موضع دو کشور را در همگرایی و همسویی قرار بده و این سفر میتونه از این جهت قابل ارزیابی و تحلیل باشه که کسانی که در داخل ایران به یک نحوی سعی داشتن از مسئله مهاجرت سوء استفاده کنه و موضوع مهاجرت را در برابر نظام جمهوری به عنوان یک چالش و مشکل ایجاد کنه، این مسئله میتوانست در واقع سفر مقامات جمهوری اسلامی ایران به افغانستان تا حدود زیادی این مسئله را خنثی میکنه و همچنین موضوع کمک رسانی به زلزله زدگان هرات را هم تا حدود زیادی مورد توجه قرار بده.
خب جناب استاد، رئیس هیئت جمهوری اسلامی ایران توانایی های خود را در عرصه های مختلف در نشست مشترک بیان داشت و آمادگی نشان داد که کشورش حاضر است تا در افغانستان فعالیت های اقتصادی داشته باشند. شما توانایی ها و ظرفیت های ایران را چگونه میبینین؟
ببینید
توانایی ها و ظرفیت هایی که جمهوری اسلامی ایران داره میتونه از منظرهای مختلفی قابل بررسی باشه. جمهوری اسلامی ایران پس از انقلابی که در این کشور به وجود آمد و جنگ های 8 ساله ای را که با کشور عراق داشت سبب شده بود که ظرفیت و توانایی های متفاوت در عرصه های مختلف را کسب کنه، مخصوصا در حوزه اقتصادی، از آنجایی که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تا حدود زیادی ادغام در وضعیت یا در اقتصاد جامعه جهانی و زیر بانک تجارت جهانی نشده است، توانسته است از وضعیت تحریمی که علیه کشور سالهای سال داره اعمال میشه جان سالم به در ببره و در واقع مقاومت داشته باشه. با این وجود جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلفی مثل مخصوصا کارهای زیربنایی، استخراج معادن، تولید برق و جاده سازی ها نقش بسیار مهم و متفاوت را داشته باشه. به همین خاطر سفر این هیئت در افغانستان در واقع میتونه باعث امیدواری برای مردم افغانستان به صورت عموم و باعث ایجاد یک ظرفیت برای مقامات حکومتی باشه که از این توانایی ها در مسیر اولا همگرایی دو کشور در سطح منطقه و ثانیاً برای بهبود تجارت و صنعت در افغانستان استفاده کنه.
خب قرار شد تا در عرصه برق و سایر زمینه ها سرمایه گذاری صورت بگیره، یمن چقدر میتونه بر بهبود وضعیت کمک بکنه؟
ببینید ایران در زمینه برق یکی از کشورهای موفق است که توانسته مشکلات خود را حل کنه و این به دلیل اونمو کارهای زیربنایی بوده است که در عرصه های صنعتی و مخصوصا در ایجاد بندها و سدها تلاش کنه و سرمایه گذاری کنه. به همین خاطر میشه مقامات امارت اسلامی از تجربیات کشور در عرصه های مختلف از جمله در وضعیت برق و تولید برق، چی به صورت صادرات کشور به افغانستان و چی به صورت سرمایه‌گذاری کشور در افغانستان برای ایجاد سدها و بندها استفاده کنه. پس ایران میتونه یک از کشورهایی باشه که افغانستان را در زمینه تولید برق همکاری یاری کنه و در واقع با این کشور همکاری داشته باشه.
طرف افغانستان خواهان اقدامات عملی و سرمایه گذاری مشترک در عرصه های مختلف از جمله معادن، ترانسپورت، زراعت، برق و هسعت شد و تأکید به فعال نمودن بندر چابهار کرد. اگر در این بخش ها سرمایه گذاری صورت بگیرد، چه فکر میکنین که چقدر وضعیت تغییر میکند و زمینه کار فراهم میشه؟
یکی از ظرفیت هایی که در روابط دو کشور از سالها قبل موجود بوده و وجود داشته بحث بندر چابهار. بندر چابهار مخصوصا برای افغانستان از این جهت مهم است که مسیر ترانزیت و تجارت افغانستان به بیرون و از بیرون به افغانستان را از انحصار همسایه جنوبی ما یعنی دولت پاکستان خارج می سازد. بنابراین یکی از ظرفیت هایی که این بندر میتونه داشته باشه جلب و جذب سرمایه گذاری از طریق این بندر در عرصه های معادن، ترانسپورت، زراعت و برق و حتی مسائل صحی در افغانستان باشه. مخصوصا بحث زراعت و برق و همچنین ایجاد زیرساخت های جاده‌ای جزء کارهای زیربنایی و همچنین استخراج معادن جزء کارهای زیربنایی است که در افغانستان باید صورت بگیره و بندر چابهار میتونه به عنوان یک متغیر در عرصه های مختلف از جمله در عرصه تقویت سرمایه گذاری در این موضوعات و همچنین در مسیر همگرایی دو کشور در عرصه تجارت و ترانزیت قرار بگیره. پس بحثی که وجود داره اینه که طبعا اگر در این زمینه ها سرمایه گذاری صورت بگیره و وضعیت چابهار به صورت بهتر موضوع مورد توجه قرار بگیره، مخصوصا در وضعیت اجتماعی و اقتصادی و عرصه های دیگر در افغانستان تأثیرات بسیار مفید و خوبی را بر جای خواهد گذاشت.
حمایت مردم کشورهای مختلف از عملیات طوفان الاقصی موضوع گفتگوی همکارم آقای شجاعی با کامبخش نکویی از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی است.
درگیری‌های پسینی که در منطقه فلسطین و حالا اسرائیل اتفاق افتاده برمی‌گرده فکر می‌کنم به تحولاتی که در منطقه اوکراین و حالا مناطق شمال اروپا و اینجا اتفاق افتاده است. این بی‌ربط نیست، متأسفانه جهان در یک وضعیت ناامنی قرار دارد و مداخلات سرسام‌آور ایالات متحده آمریکا در منطقه اوکراین و راه‌اندازی یک جنگ بسیار وحشتناک در منطقه اوکراین و اون طرف هم روسیه و به همین ترتیب یک سری تحولاتی که ما در منطقه خاورمیانه داشتیم حالا در روزهای پسین در حوزه آذربایجان و اشغال منطقه قره‌باغ توسط نیروهای آذربایجانی در تبانی با اسرائیل و در تبانی در واقع با ترکیه با اینها و مجموع این تحولات در واقع نشان می‌دهد که حماس با توجه به سازوکارهای سیاسی و اجتماعی و نظامی که در منطقه قره‌باغ و به همین ترتیب در منطقه اوکراین اتفاق افتاده است یک حملات بسیار بسیار جدی و در واقع غیر پیش‌بینی را با اسرائیل وارد کرده است. کما اینکه یک سری نگرانی ها هم که حالا درگیری های سالهای متمادی که ما 2014 در ساحه حالا سوریه داشتیم که کماکان اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و ترکیه در منطقه حالا سوریه اینها درگیری بودن، من فکر میکنم که جنبش های خودجوش و جنبش هایی که بیشتر به دنبال استقرار یک دولت منطقه در موازه های خودشان هستن از این نگران هستن که حالا اسرائیل بیشتر از این نتواند در جاهای دیگری و در مناطق دیگری در واقع پای بلند بکند و مداخله نظامی داشته باشد. این یک مسئله. مسئله دیگری هم است که ایالات متحده آمریکا یک کلی تردی بیشتر در واقع بحران سازی در منطقه خاورمیانه در پیش گرفته، به اضافه اینکه شما نشستهایی که حالا وزیر خارجه ایران و وزیر خارجه عربستان سعودی در کابینه با چین و دنبال در واقع همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی که سال‌های متمادین ها با همدیگر مناسبت نداشتن، از این نگران بود که نشود در واقع چین به یک بازیگر قدرتمند در منطقه خاورمیانه که به لحاظ حالا سنتی پایگاه‌های استراتژیک آمریکا در منطقه قطر و عربستان سعودی و اینجا هست جای حالا آمریکا را بگیرد. از این لحاظ ما فکر می‌کنیم که هم جنبش‌های مقاومتی که در این منطقه هستن و به همین ترتیب خود آمریکایی‌ها و کما این که اون تشکیل یا در واقع قهم کردن جنگ در این منطقه مسبب این شده که حالا وضعیت منطقه را در واقع نگران بکنه.
جناب آقای نیکویی، این حمله اخیر و این جنگی که حالا به عنوان طوفان الاقصی ازش نام برده شده، کشته ها و مجروحین و اسرای زیادی را روی دست دولت افراطی نتانیاهو گذاشته که میتونه فشار زیادی را بر شخص نتانیاهو و طرفدارایش بر حال وارد بکنه. با این وجود شما آینده سیاسی نتانیاهو را چه رقم ارزیابی میکنید؟
خب ببینید، آقای نتانیاهو بیشتر از یک جریان رادیکال مذهبی و افراطی هست، کما اینکه تقریبا در حدود 4-5 ماه بود که تظاهرات سرسام آور در منطقه اسرائیل بود و آقای نتانیاهو کماکان پایگاه همون مردمی و در واقع افکار آمار در سوی اسرائیل از دست داده بود. ولی با این ریترد در واقع آقای نتانیاهو میخواهد که با حملات شدید و خونی مطالعه فلسطین ها در اینجا دارد و کماکان میخواهد که حالا قربانی بیشتری بر مردم فلسطین وارد بکنه، به اندازه افکار آمار در بطه بر محور خودش. این یک مسئله. و از طرف دیگر اگر من نگاه بکنیم، این حمله قتیل جنبش حالا حماس در واقع توانسته بود که یک اندازه این خیبت و صلابت و این فیگورهای اصلی که حالا اسرائیل مدعی بود که ارتش بزرگ در منطقه خاورمیانه هست و هیچ نیروی دیگری در منطقه خاورمیانه نمیتواند که نفوذ پذیری در این دستگاه اطلاعاتی و ارتش از اینها باشد، از این حقیقت من فکر میکنم که از یک جای آقای نتانیاهو تاست افکار عامه را مدیریت بکنه برای این تظاهرات قسیم علیه حکومت خودش برای یک جریان افراطی محافظه‌کار در حالا اسرائیل هست به محض خواهان از یک سیبت غزه و منطقه فلسطین هست و در این روی کرده ها و از طرف دیگر هم در واقع نشان داد که دستگاه اطلاعاتی و ارتش اسرائیل این طلابت و حیبتی که در واقع تعریف میشد بگم از دست داده در واقع و در مجامع مددنبی هم حالا اون حیبت و طلابتش هم از بند رفته و متحدینش هم به این تیجه رسیدن که اسرائیل چیزی نیست در واقع همین یک نیمی که در جاهای متفاوتی بحث میزند در اخیر.
جناب آقای نیکوی، یک روز بعد از آغاز حملات الاقصا یا همون طوفان الاقصا نتانیاهو یک تماسی گرفت با آقای جو بایدن. بعضیا میگن که شاید مجوز حمله زمینی را از آمریکایی‌ها گرفته باشه. با توجه به اون تجربه تلخی که نتانیاهو یا اسرائیلی‌ها از حمله زمینی داشتن در قضیه تونل‌های مقاومت، فکر می‌کنید که آیا دوباره دست به اقدام اینچنینی بزنه در مقابل تونل‌های مقاومت و حملات زمینی را آغاز بکنه؟
خوب من فکر می‌کنم که حملات زمینی در شرایط فعلی برای آقای نتانیاهو و ارتش اسرائیل در واقع منتفی است، به دلیل اینکه شما میدانید که پایگاه‌های نظامی که جنبش حماس در سال‌های متمادی در منطقه فلسطین در واقع ایجاد کرده بسیار مستحکم هستند و در همین چند روز یا دو سه روز ما دیدیم که بسیاری از قهوه‌های نظامی و موشک‌های دوربرد که اونها داشتند در واقع پایگاه‌های مستحکم و مخفیگاه‌های مستحکمی بودند و من فکر نمی‌کنم که اشغال این منطقه و اینها برای آقای نتانیاهو در شرایط فعلی امکان پذیر باشد. بدون یادی که شما میدانید که جنگ زمینی و جنگ کوچه به کوچه برای ارتش اسرائیل بسیار بسیار سخت است، به اضافه اینکه در این طرف حالا ما یک جنبش موازی هستیم که جنبش بیشتر ریکرد حالا ایدئولوژیک دارد و ریکرد ایدئولوژیک اینها را مسلم و مستحکم این مسئله که به هر وسیله میشود و در واقع دفاع بکنند. افزون بر این منطقه فلسطین را اینها بسیار بسیار هم آشنایی دارن، یعنی وارسیدن ارتش اسرائیل بر اینجا خدمات بسیار خطرناک بر ارتش اسرائیل وارد خواهد کرد. من فکر میکنم که شاید اسرائیل با از طریق هوا و از طریق تیاره های فهموی نشون شد موازی جنبش حماس را مورد حمارات قرار بدهد و تحت تحریم های شدید آب برق و این موارد را واقع در شاید قطع بکند و از یک جای فشار بیارد تا اینکه جنبش حماس هم در بتد به یکی خواسته هایی که حالا اسرائیل ها در واقع مطرح میکنند. من فکر میکنم که در شرایط فعلی جنگ زمینی یک اندازه شاید هم سخت باشه. کما این شما میدانید حالا همین ورود ارتش روسیه که ارتش قدرتمند نظامی در منطقه اوکراین بود کماکان تانسته که حالا این روی کرده نشان بدهد که در بعضی جاها ارتش های بزرگ نظامی و اینها نمیتوانند در لحاظ زمینی پیروزی خوبی را به دست بیارند. احتمالا اینا اتفاق افتند به حملات هوایی و حملات بسیار جدیدی که در موازی جنوب حماس و در واقع جنوب حماس میدارند.
بله جناب استاد نیکویی، در حال حاضر صحنه‌گردان اصلی جنگ در مقابل صهیونیست‌ها جنبش حماس هست. آیا ما در روزهای آینده شاهد پیوستن بقیه گروه‌های مقاومت فلسطینی به حماس خواهیم بود؟ و اگر جواب شما مثبت هست، فکر میکنید که معادلات جنگ چه تغییراتی پیدا بکنه با الحاق بقیه گروه های مقاومت به حماس؟
بله، حالا ببینید ما در لحاظ جسمانی اگر نگاه بکنیم آنچه که حماس در واقع مطرح میکن علیه حالا اسرائیل جسمان مطلق اسلامی هستن، راه دیگری ندارم کشور های اسلامی و گروه های دیگری و جنبش های اسلامی که این موازی را در واقع مدعی شدند، کما اینکه برخی از کشورها اعلامیه های متعدد از این حمله کماکان حمایت کردند، کما اینکه ما دیروز یا چند روز قبل افکار عامه ترکیه را دیدیم که مردم به خیابان آمدند و به نحو سیاست های همگرایی و همکاری اردوغان نسبت به اسرائیل را تقدیم کردند و ترک ها یا آقای اردوغان دیگر راه دیگری ندارد که این بر اساس موازی دستمان اسلامی این روی کردی حماس را در نظر بگیرد. به دلیل یادی که افکاری همه بیشتر در محور جنبش حماس و اینها میچرخد، حتی اون ترک ها هم تقدیم میکردن سیاست همکاری و سیاستی در واقع نزدیک به اسرائیل آقای اردوغان را. از این راه دیگر هم در سطح خاورمیانه و هم در درون فلسطین بسیاری از گروه های دیگر ناگزیر هستند که در قدامی و تنفادی حالا حماس علیه در واقع اسرائیل اینا موازی بگیرند. راه دیگری ندارند چون از کاریامه بسیار بسیار هم شدید است و به نحوی تغییر خود به نحوی حالا جنبش حماس و گروه حماس.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
از بخش نیمروزی رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم که در این لحظه شنونده تکرار برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست.
به نام آن که قلم را آفرید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. برنامه امروز رازهای زندگی را با موضوع معیارها و ملاک‌های ازدواج در سبک زندگی اسلامی تقدیم حضورتان میکنیم. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم. خوبان همراه، همانطور که گفتیم ازدواج رویداد مهم و تعیین کننده در زندگی هر فرد است. در همین راستا تشکیل خانواده از نظر فطری، عقلی و حتی از دیدگاه‌های مذهبی و جامعه شناسی از ضروریات زندگی بشر محسوب می شود. صاحب نظران علوم تربیتی و جامعه شناسان معتقدند که سلامت و سعادت جامعه در گرو پایه‌گذاری صحیح سنگ بنای ازدواج و مراقبت همه جانبه از آن است. به همین دلیل ازدواج باید بر پایه و اصول درست صورت بپذیرد تا موجب رشد و شکوفایی زوجین شود و بهداشت روانی خانواده و جامعه فراهم گردد. مسلماً عدم توجه به ملاک‌های صحیح در انتخاب همسر می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات متعددی در خانواده شود. روانشناسان و مشاوران خانواده ملاک‌های متعددی را در امر ازدواج مطرح می‌کنند که شامل مسائل روانشناختی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. آنها معتقدند هر اندازه زن و مرد قبل از ازدواج اطلاعات صحیح‌تر و دقیق‌تری در مورد یکدیگر داشته باشند، بهتر می‌توانند موفقیت و یا شکست زناشویی خود را پیش بینی کنند. مطالعات نشان می‌دهد که افراد تمایل دارند همسران مشابه خود برگزینند. شاخص‌های این تشابه عمدتاً اعتقادات مذهبی، تحصیلات، فرهنگ، خانواده، وضعیت اقتصادی و اجتماعی می باشد. این گونه افراد زندگی را تقریبا مشابه هم تعریف می کنند و اهداف و رویاهای آنان نیز به یکدیگر نزدیکتر است. عوامل فرهنگی یکی از شاخصهای مهم است که یک زوج را به یکدیگر نزدیکتر می کند. هر اندازه فرد با همسر خود وجوه اشتراک فرهنگی بیشتری داشته باشد، برای سازگاری با او آماده تر و با اختلاف کمتر مواجه می شود. البته ذکر این نکته ضروری است که علی‌رغم تلاش طرفین در انتخاب همسر با تشابهات بیشتر با خود، باز هم زن و مرد تفاوت‌های چشمگیری با یکدیگر خواهند داشت. بنابراین آنان باید یاد بگیرند که با این تفاوت‌ها زندگی کنند و با حل و فصل اختلافات و رسیدن به تفاهم در زندگی مشترک، ثمره این پیوند مقدس یک زندگی شاد و رضایت بخش باشد. برخی از ویژگی‌ها مانند مسئولیت پذیری باید بین زن و مرد مشترک باشد. هر اندازه دختر و پسر از نظر ویژگی‌های گوناگون نزدیک‌تر باشند، ترکیب آن دو در زندگی زناشویی استوارتر و عمیق‌تر خواهد بود. این مجموع ویژگی‌ها در منابع اسلامی با عنوان اصول همانندی عنوان شده است که در ابعاد گوناگون چون ایمان و دینداری، اخلاق نیک، اصالت خانوادگی، عقل و هوش، جمال و زیبایی، تناسب سنی، شغل زوجین و دوری از اعتیاد از آنها یاد شده است. هر اندازه دختر و پسر اطلاعات بیشتری در جهت شناخت خود و همسر آیندهشان داشته باشند و ملاک‌های معقول‌تری برای انتخاب همسر در نظر بگیرند، در زندگی زناشویی خود با مشکلات و ناسازگاری‌های کمتری مواجه خواهند شد. دوستان عزیز، اکثر پژوهشگران مسائل خانواده معتقدند که عوامل فرهنگی نقش بسیار مؤثری در ازدواج دارند. تناسب در دین، مذهب، آداب و رسوم و باورها و اعتقادات نقش مهمی در تداوم یک ازدواج دارد، به طوری که هیچ چیز به اندازه مذهب بر الگوهای رفتاری زوجین مؤثر نیست. تحقیقات نشان می‌دهد که ارزش‌ها و اعتقادات فرد بیش از هر عامل دیگری رفتار انسان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. عدم هماهنگی و همفکری مذهبی بین زن و شوهر با گذشت زمان عمیق‌تر می‌شود و پایبند نبودن یکی از طرفین به ارزش‌های دینی دشواری‌های بسیاری را برای آنان فراهم می‌سازد. زیرا ایمان و باورهای دینی با عنوان یک نگرش اصلی و محوری بر همه ابعاد شخصیت فرد اثرگذار است. دکتر غلامعلی افروز، روانشناس ایرانی، می‌گوید بدون تردید از مهمترین عوامل پیوند پایدار و زندگی آرام، همسویی بینش‌ها و باورهای دینی و پایبندی عملی زوجین و ارزش‌های اخلاقی است. بر همین اساس، مردان و زنان خداباور و پاکندیش در آرزوی داشتن همسر مؤمن و نیک سیرت هستند. چون این گرایش در امر ازدواج برخواسته از نهاد پاک و فطرت کمالجویی انسان است. از همین روست که خداوند متعال بهترین ازدواج را وصلت پاکان با یکدیگر می‌داند و در سوره مبارکه نور آیه 26 می‌فرماید زنان پاک از آن مردان پاک و مردان پاک از آن زنان پاک هستند. خصلت‌های پاک بشری که عظیم‌ترین سرمایه‌های وجودی انسان هستند برخواسته از خداباوری و تقوا می‌باشند. کم توجهی به این امر مهم و معنای بنای ستونهای زندگی بر زمین سست و ناپایدار است. بدون تردید، حفظ و تقویت باورهای دینی توسط زوجین جاذبه قوی در زندگی مشترک ایجاد می کند. همسویی دینی و مذهبی زیباترین حلقه پیوند را به همسران ارزانی می دارد. دوستان عزیز شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام حسینی عراقی آماده پخش است که به اتفاق هم می‌شنویم.
اسلام عزیز به ما میگه بابا اگر می‌خواید آب خوش از گلوتون بره پایین و زندگی گوارا و لذت بخش داشته باشید، قاعده اول در ازدواج و انتخاب همسر اینه: دقت در انتخاب. این یه تکه. تکه دوم، سهولت و آسانی در ازدواج. این قاعده دینه. میگه تا میتونی انتخابتو دقیق کن، احتیاط کن، با عجله انتخاب نکن، احساسی انتخاب نکن، مشاوره کن، تحقیق کن. اگه پدرت میتونه، پدرت، پدر نیز از یکی از افراد فهیم خانواده، برو بیش مشاور، زمان صرف کنید، دقت کنید، احتیاط کنید، حرف بزنید، بنشینید، صحبت کنید، انتخابتون رو دقیق کنید. انتخاب آیان ببینید مثل انتخاب این عینکه. الان من چرا میرم پیش دکتر؟ برای اینکه این دکتر باید نمره عینک منو تعیین کنه، به چشم من بخوره. اگر من رفتم عینکی که مال چشم خودم نیست زدم به این چشمم، چشمم کور میشه.
رازهای زندگی.
زندگی،
زندگی،
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را میتونین از طریق این دو شماره به ما انعکاس بدهید: 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان. شما عزیزان میتونین از طریق سایت برنامه هم با ما در تماس باشین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari است. همراهان همیشگی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان عزیز، ملاک‌های رفتاری و اخلاقی نیز در گزینش همسر مؤثر است. صفات اخلاقی مناسب به حد مورد تاکید قرار گرفته که یکی از شرایط لازم برای ازدواج به شمار می‌آید. تحقیقات نشان می‌دهد که صفات اخلاقی مانند حسن خلق، پاکدامنی، صداقت و گذشت مهمترین ویژگی یک زن یا مرد خوب برای ازدواج است. در اسلام نیز بر مسئله ایمان و اخلاق در ازدواج تاکید بسیار شده است و پیامبر گرامی اسلام در حدیث می‌فرماید: هرگاه خواستگاری برای دختر شما بیاید که دین و اخلاق او را می‌پسندید، وی را به همسری دخترتان برگزینید. هماهنگی در خواستگاه‌های اجتماعی و فرهنگی زن و مرد نیز از عوامل مؤثر در تداوم پیوند زناشویی است. عدم سنخیت فرهنگی و اجتماعی می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات در تفاهم میان زن و مرد شود. البته موارد هم وجود دارد که زن و شوهر با وجود تفاوت در طبقه اجتماعی و اقتصادی زندگی سعادتمندانه ای را در کنار یکدیگر می‌گذرانند. مسلماً در این گونه موارد ایمان و اخلاق نقش تعیین کننده‌ای داشته است. اما تحقیقات نشان می‌دهد که تشابه نسبی میان خانواده‌های زن و مرد از نظر وضعیت اجتماعی و اقتصادی یک اصل مهم در ایجاد تفاهم‌های بعدی میان آنهاست. زیبایی و جذابیت ظاهری نیز از جمله ملاک‌های مطرح در پیوند زناشویی است. اگر در ازدواج میل و علاقه بین طرفین وجود نداشته باشد، زمینه نارضایتی فراهم می‌شود. اسلام با این مسئله روانشناختی در ازدواج، یعنی گرایش دو طرف به یکدیگر، توجه داشته است، زیرا این مسئله موجب استمرار پیوند زن و مرد می‌شود. در رابطه با ملاک‌های روانشناختی در ازدواج، پژوهشگران بر سطح هوشی نسبتاً مشابه و منظور رضایتمندی از زندگی مشترک تأکید کردند. تحقیقات در مورد رابطه هوشمندی همسران و میزان رضایت خانوادگی نشان می‌دهد که اگر زن یا مرد شریک زندگی خود را کم هوشتر از خود بداند، سطح رضایتمندی در این خانواده‌ها کمتر خواهد بود. و دنبال این مسئله، تحصیلات و سنخیت تحصیلی نیز می تواند زمینه نزدیکی دیدگاه‌های زن و مرد را در زندگی فراهم کند. البته تحصیلات و تنهایی نمی تواند تضمین کننده رابطه معقول و تأمین کننده سلامت روانی خانواده باشد. ولی به هر حال زن و مرد که از نظر تحصیلات در وضعیت مشابه قرار دارند، زمینه تفاهم بین آنها بیشتر است. دوستان عزیز، باید دقت داشت که ازدواج امر بسیار مهم و سرنوشت ساز است و کامیابی یا شکست در آن در زندگی آینده فرد بسیار تأثیر دارد. همسر خوب و همانند و متناسب زندگی را قرین آرامش و آسایش می کند و زمینه را برای پرورش استعدادهای درونی و ترقی و تعالی فراهم می سازد. و برعکس، شکست در ازدواج و انتخاب همسر موجب یأس، افسردگی، دلسردی و حتی پیری زودرس می شود و استعدادهای درونی را از حرکت و تکامل باز می دارد. بنابراین دختر و پسر که در صدد انتخاب همسر هستند، باید سعی کنند حتی المقدور با خانواده های شریف، اصیل و با شخصیت وصلت نمایند و از ازدواج با خانواده های پست و فرومایه جدا اجتناب نمایند، چرا که غالباً با با مشکلات مواجه خواهند شد. در خانواده های اصیل، پدران و مادران می کشند از نظر اخلاقی و رفتاری برای فرزندان خود نمونه و الگو باشند و بدون تردید پدر و مادر صالح از نظر ارثی نیز سرمایه های بزگران بهایی را به فرزندان خود انتقال می دهند. دختر و پسری که در یک خانواده اصیل رشد می‌یابند، سجایای اخلاقی را از والدین خود به ارث می‌برند و در برخورد با دشواری‌ها و سختی‌های زندگی هرگز از جاده درستی و راستی خارج نمی‌شوند. به عبارت دیگر، پایبندی و آبرو و حیثیت آنان را از انحراف باز می‌دارد. دوستان عزیز، این بود برنامه امروز که تقدیم حضورتان شد. تا تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.